درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر
آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با عرض سلام خدمت شما دانش آموزان عزیز، کتاب فلسفه 11 رو در خدمت شما هستم. درس 8 با عنوان نگاهی به تاریخچه معرفت شناسی. تو این درس که عنوانش نگاهی به تاریخچه معرفت شناسی هست، قبل از اینکه بحث رو من شروع کنم، همیشه این مثال رو تو کلاس میزنم و دوست دارم با دقت به این مثال نگاه کنید که ببینیم شناخت یا شناخت معرفت چقدر اهمیت داره. چون ما باید اول اعتبار سنجی کنیم، یعنی شناخت ما رو ببینیم چقدر اعتبار داره، بعد بریم به سایر علوم بپردازیم. یه انسانی رو فرض کنید که توی محفظه دربسته قرار داره و هیچ ارتباطی با عالم خارج نداره، الا اینکه 5 دریچه هست که از طریق اون میتونه جهان خارج از اون محفظه رو ببینه. این یه تمثیله ولی کمک میکنه به فهم مطلب تو این درس. ما 5 حس بیشتر نداریم. اگر اون انسانی که حبس در این محفظه هست تعداد دریچه ها بیشتر باشه، یقیناً شناختش نسبت به جهان خارج کاملتر خواهد بود. ما فقط 5 حس داریم. اگر 6 داشتیم، 7 داشتیم، یقیناً جهان رو اینجوری که الان میبینیم نخواهیم دید. مشکل اینجاست که نمیتونیم هم بگیم آیا محرک هایی تو این جهان هست که ما حسگرش رو داشته باشیم چه جوریه؟ الان نداریم، نمیشه اثبات کرد، نمیشه رد کرد. این 5 حسی هم که ما داریم توی محدوده خاصی به ما اطلاعات میده. مثلا بینایی ما امواج فرابنفش و فروسرخ رو نمیبینه. شنوایی ما صداهای خیلی خفیف رو، مثل افتادن پر کاه روی زمین، صدا داره ولی ما نمیشنویم. لامسه ما ذرات معلق در هوا رو حس نمی کنه. همچنین بویایی و چشایی ما. بنابراین یه مشکل اینه که حواس ما توی محدوده خاصی به ما اطلاعات میده. مشکل دوم اینه که بعضی موقع حواس ما اطلاعات غلط به ما میگه، به ما دروغ میگه. مثلا شما یه آتشگردان رو از دور میبینید، خیال میکنید دایره است در حالی که دایره نیست. یا مثلا اگر دستتون رو فرو کنید تو آب سرد، بعد فرو کنید تو آب ولرم، اون آب رو گرم حس میکنه ولی اون آب در واقع گرم نیست. و بالعکسش اگر دستتون رو اول فرو کنید تو آب گرم، بعد دوباره فرو کنید تو همون آب ولرم، اون آب رو این دفعه سرد حس خواهید کرد. حالا این آب ولرم بالاخره سرده یا گرمه؟ این یه مشکل. مشکل بعدی که تو روانشناسی یا خوندید یا خواهید خوند، محرک هایی که حواس ما رو تحریک می کنند توسط سیستم عصبی به مغز مخابره می شوند، اون محرک رو منتقل نمی کنند، بلکه در طول نورون های عصبی تبدیل می شن به یه فرایند الکتروشیمیایی. یه جریان برقی در طول نورون رخ میده، یه جابجایی عناصر هم در طول دیواره نورون عصبی رخ میده و یه اطلاع شیفت میشه به یه چیز دیگه تبدیل میشه و به مغز مخابره میشه. آیا واقعا حرارتی که ما حس میکنیم همون حرارت به مغز منتقل میشه؟ آیا صدایی که ما میشنویم صدا به مغز ما منتقل میشه؟ نه، یه جریان عصبی منتقل میشه. من این مثالو زدم که بدونیم چقدر امکان داره ما از حقایقی که در جهان رخ میده دور باشیم. این مثالو زدم برای اینکه انسان از همون اول به اهمیت این مسئله پی برد که چقدر شناخت ما منطبق با واقع هست که بعد از اون به تحقیقات علمی و تجربی بپردازه. ما تو این درس 4 جریان رو بررسی خواهیم کرد. 1. یونان باستان. خود یونان باستان به 2 پیشا سقراطیان و پسا سقراطیان تقسیم میشن، یعنی دانشمندانی که پیش از سقراط بودن، مثل تالس، آناکسیمندر، هراکلیتوس، پارمنیدس الاخر، و دانشمندانی که پس از سقراط ظاهر شدن، از جمله خود سقراط، شاگردش افلاطون و شاگرد افلاطون ارسطو. میتونیم یه دوره‌ای هم برای قبل از یونان باستان قائل بشیم و اون دورانی بود که افکار هومر و هسیود در قالب شعر تو ذهن مردم ترسیم میشد در مورد شناخت جهان. یعنی تو اون دوران مردم با یه جهان آشفته‌ای مواجه بودن که عرصه تاخت و تاز خدایان و الهه های گوناگون بود. تمام رخدادهای طبیعت، باران، سیل، طوفان، زلزله، همه اینها دست خدایانی بود که با هم سر جنگ داشتن، بعضی موقع همدیگر را حبس می کردن و یه جهان آشفتهی ترسیم شده بود. بعد از یونان باستان فیلسوفان دوره قرون وسطا را داریم. پس از اون در جهان اسلام فیلسوفان بزرگی مثل ابن سینا، سهروردی و ملا صدرا نظریه پردازی کردند تو زمینه معرفت شناسی و پس از اون دوره جدید اروپا رو خواهیم داشت، فیلسوفانی مثل بیکن، دکارت و کانت. معرفت شناسی جالبه بدونید که به عنوان یه موضوع مستقل در یونان باستان مطرح نبوده، ولی یه سوالی تو ذهن بشر بوده که چقدر شناخت ما از واقعیت 100% و منطبقه. و ابتدا به ساکن شناخت حسی مطرح بوده تا عقلی. یکی از فیلسوفان پیش از سقراط هراکلیتوس نام داره. هراکلیتوس علاوه بر حس بر عقل هم تأکید داشت، ولی قائل به ثبات نبود. مثال معروفش هست که ما از یه رودخانه 2 نمیتونیم رد بشیم، یه بار که رد شدیم تو برگشت اون آب دیگه رفته. این مثالو میزنن برای این خاطر که ما نمیتونیم حقیقت رو آنچنان که هست بشناسیم، چون همه چی در حال تغییر و تحول و دگرگونیه. تا میایم بشناسیم اون تبدیل میشه به یه چیز دیگه. در مقابل هراکلیتوس پارمنیدس هست. پارمنیدس قائل به ثبات بود برخلاف هراکلیتوس، ولی معتقد بود که حس خطا میکنه، بنابراین معتبر نیست. بعد از این جریان شاهد ظهور سوفیست ها هستیم. سوفیست ها کیا بودن؟ خود کلمه سوفیست، سوفیا یعنی دانش، پسوند IST معنای فاعلی میده، مثل فوتبالیست یا تایپیست. سوفیست هم یعنی دانشمند. اینها افرادی بودن که اغلب مشغول شغل وکالت بودن یا فن سفسطه رو آموزش میدادن. داستانی هم ذکر کردن که یه جوون اومد آموزش ببینه سفسطه رو، قرارداد بس با یه دانشمند سوفیست که حق و زحمه رو نصفش رو میده، نصفش رو بعدن میده، اون نصف دوم رو نمیپردازه. استاد میره شکایت میکنه تو دادگاه و این جوون چون فن سفسطه رو خوب یاد گرفته بود، یه کاری میکنه که تو دادگاه قاضی رو مجاب میکنه و موفق میشه اون نیمه دوم حق و زحمه استاد رو پرداخت نکنه. از جمله معروفترین سوفیست ها پروتاگوراس هست. پروتاگوراس معتقده که حقیقت هر چیزیه که هر شخصی اونو درک کنه، یعنی ملاک حق و باطل خود افرادن. یه مثال میتونیم الان بزنیم و مثلا فردی از یه نقطه سردسیر بیاد تهران، مثلا از اردبیل بیاد تهران، این میاد تهران رو بر میگرده و به همشهریاش میگه تهران فوق‌العاده گرمه. یا یه فرد دیگه از نقطه گرمسیری بیاد تهران، مثلا از خوزستان بیاد تهران، برمیگرده به همشهریاش میگه تهران فوق‌العاده سرده. بالاخره تهران سرده یا گرمه، از 2 متفاوت. این یه مغالطه است که بگیم آقا حقیقت بستگی به اشخاص داره. اون همون حسیه که گفتیم بدن عادت کرده به سرما، اینو گرم حس میکنه و بالعکس. بعد از سوفیست ها سقراط ظاهر میشه. سقراط با جدال با دانشمندان شروع میکنه، دانشمندان معروفی که مدعی دانشمند بودند، ولی خود سقراط امتناع میکرد از اینکه اونو دانشمند بنامند. بیشتر دوستاش بهش بگن منو دوستدار دانش بنامید. برای همین کلمه فیلوسوفس اینجا باب شد. بعد از سقراط افلاطون ظاهر میشه. افلاطون به حس و عقل هر دو قائل بود، ولی ارزش بیشتر رو به عقل میداد و معتقد بود که ریاضیات یکی از شاخه‌های دانش عقلانیه و معروف هست که سردر آکادمی افلاطون نوشته بود که هر کسی ریاضی نمیداند وارد نشود، یعنی یکی از شاخه‌های علوم عقلانی. حتی معتقد بود که خداوند جهان رو با قوانین ریاضی ساخته. از نظر افلاطون عقل قادره که از عالم طبیعت فراتر بره. اون عالمی که فراتر از طبیعته، بعدم میرسیم، عالم مسل نام داره. عالم مسل عالمیه که حقیقت هر چیزی که تو این عالم ما میبینیم اونجاست. اینایی که ما میبینیم سایه ای از اون حقیقت هستن که تو عالم مسل افلاطونی وجود داره. بعد از افلاطون شاگردش ارسطو، ایشون هم تحقیقات تجربی کرده، یعنی به حس قائله و به عقل هم قائله و سرآمدش اونجاست که علم منطق رو ایشون مدون کرده. علم منطق همون چیزیه که تو جریان تفکر ما باهاش درگیر هستیم. ایشون تفکر منطقی رو نظاممند کرد. بعد از ارسطو وارد جهان اسلام میشیم. در جهان اسلام وضعیت کمی متفاوته. فلاسفه اسلامی یه جورایی مکمل هم هستند. بعضی موقع میبینیم تو غرب هر فیلسوفی مجزا از زاویه دید خودش جهان رو تبیین میکنه، ولی فلاسفه ما علاوه بر این که به تفکرات فیلسوفان گذشته میپرداختن، مکمل اون هم بودن، یعنی به عبارتی جزیره‌ای کار نکردن. از کندی گرفته تا فیلسوف معاصر ما علامه طباطبایی، آدم وقتی مطالعه میکنه یه جریان رو میبینه.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
فیلسوفان اولیه جهان اسلام، مطرح ترینشون فارابی و جناب ابن سینا هستند که اینها بیشتر عقلگرا بودند. یعنی حقیقت آن چیزی است که انسان بتونه با قواعد منطقی اثباتش کنه در کلام. البته ابن سینا اواخر عمرش، آخرین اثرش که اشارات و تنبیهات هست، اواخر اون یه اشاره هایی به یه نوع شناخت دیگه‌ای میکنه که اونو سهروردی چندین سال بعد تکمیلش میکنه. سهروردی هم قائل به شناخت عقلی بود و هم قائل به شناخت قلبی و کشف و شهود. حقیقت نه تنها میشه توسط عقل انسان با کمک استدلال های منطقی اثبات بشه، بلکه از نظر سهروردی ما یه حقایقی هم داریم که شهودی هن. از طریق استدلال قابل اثبات نیست، باید از طریق تزکیه درون انسان به این شهود برسه. روایت هم داریم مؤید اینه، میفرماید لیس العلم به کثرت تعلم بل هو نور یقع الله فی قلب من یشا. یا آیه قرآن داریم اتقوا الله یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید تا خداوند یه دانش‌هایی رو به شما الهام کنه. ما زندگی عرفا رو بخونیم، مملو از این الهامات غیبی است. بعد از سهروردی آخرین حرف رو تو این عرصه، یعنی در جهان اسلام، ملا صدرا فیلسوف شیرازی یا صدرالمتالهین میزنه. ایشون معتقده که ما برای شناخت دقیق جهان باید جهان رو از منظر خالق اون نگاه کنیم. شما هر سازنده یا نگاه کنی، هر شیئی که ساخته، کاملترین شناخت رو سازنده اون شیء داره، نه منی که از سر راه رسیدم و هیچ علمی به اون ساخت اون ندارم. بنابراین جهان هم از این قاعده مستثنا نیست. جهان رو وقتی میتونیم خوب بشناسیم که بیایم از نگاه خالق به جهان نگاه کنیم، یعنی شناخت وحیانی، شناخت از طریق آیات و روایات معتبر که اینا وحی مدون و وحی غیر مدون نامیده میشن. از نظر ملا صدرا طبیعت و شریعت هر دو منشأ واحد دارن، نمیشه عقل و وحی در تضاد هم باشن، چون منشأ عقل همون خداییه که همون خدا وحی رو نازل کرده. بنابراین بحث رایج امروزی هم که بین علم و دین مطرح است، بعضیا ناآگاهانه این دو را در تضاد هم میبینن، جوابش رو ملا صدرا داده. چون علم و دین هر دو از جانب خداست، هم طبیعت هم شریعت از جانب خدا نازل شده، محاله که این دو در تضاد و تناقض هم باشن. حتی علامه طباطبایی فیلسوف معاصر معتقده که مقدمات ابتکارات ملا صدرا بعضی جاها تو آثار فارابی، بوعلی و سهروردی هم دیده شده. ما یه اشاراتی از قرآن و وحی داریم که میتونه راهنمای ما تو تحقیقات علمی هم باشه. مثلا الان یافته‌های جدید کیهانشناسی به ما چی میگه؟ میگه جهان در حال انبساطه. جهان، بعضی از کیهانشناسا معتقدن که کهکشان‌ها سرآخر تبدیل به سیاه‌چاله‌های غول‌پیکری میشن که ممکنه به هم برخورد کنن، دوباره یه بیگ بنگ یا انفجار بزرگی رخ بده. بنابراین اگر ما قائل به قدم عالم باشیم، یعنی جهان از نظر زمانی دارای ابتدا نیست، اینو میگن قدم عالم. این مشاهده به یه آیه برمیخوریم که میفرماید خداوند کسی است که یبدأ الخلق ثم یعیده، یعنی مدام جهان رو میآفرینه و برمیگردونه. فعل مضارع دلالت بر استمرار داره. یا مثلا اگر اون آیهی که میگه ما اشیاء رو زوج آفریدیم، بعضی از دانشمندان تردید داشتن تو وجود پوزیترون یا آنتی الکترون. اگر این آیه رو راهنمای خودشون میدونستن، اونجا دیگه تردید از بین میرفت که مطمئن میشدن بعضی از ذرات دارای زوج متضاد خودش هم هست. بعد از پایان دوران اسلامی میپردازیم به دوره جدید اروپا. تو دوره جدید اروپا از حاکمیت کلیسا و من تاکید میکنم از حاکمیت تفکر ارسطویی خودش رو رها میکنه. ابتدا فیلسوفان تجربه گرایی مثل بیکن و جان لاک ظهور میکنن، چون قبل از اینها تو دوران قرون وسطا استقرا که یک شیوه تحقیق علمی هست ارزش قابل اعتمادی نداشت. یعنی شما از بررسی چندین موارد جزئی به یه قاعده کلی میرسیدی. این از نظر فیلسوفان دوران قرون وسطا مفید یقین نبود، ولی بیکن و جان لاک اومدن همین نگرش استقرایی رو مطرح کردن و تو تحقیقات تجربی به کار بردند. بعد از فیلسوفان تجربه گرا شاهد ظهور فیلسوفان عقل گرایی مثل دکارت و کانت هستیم. دکارت تو این زمینه چی گفته؟ دکارت برخلاف فیلسوفان تجربه گرا گفته که ما برخی از امور رو داریم که اصلا نیازی به حس و تجربه نداره. الزاماً شناخت ما متکی به حس و تجربه نیست. جمله معروفش میگه فکر میکنم پس هستم. فکر کردن و از اون تفکر پی به وجود خود آدم بردن، این نیازی به حس و تجربه نداره. بعد از دکارت هانته. کانت هم یک فیلسوف عقلگراست و معتقد که انسان دارای قالب‌های فکریه که هیچ راه گریزی از آن نداره. انسان در ذهنش یک برنامه‌هایی ریخته شده که تو اون قالب میتونه فکر کنه. یکی از اونا و معروف‌ترینش قانون علیته. قانون علیت چنان با ذهن انسان عجین شده که حتی کسی که علیت رو قبول نداره باید علت بیاره. به این محکمی. بنابراین کانت فیلسوف عقلگرا، ایشون هم معتقده که ما یه سری شناخت داریم که مبنای حسی و تجربی ندارن، مثل همین قانون علیت که از حس و تجربه دست نیومدن. ولی ما میبینیم که تو اروپا تفوق و برتری با تجربه گراها بوده که بعد از بیکن، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی به نام آگوست کونت نگرش و تفکر پوزیتیویستی رو مطرح میکنه. یعنی اثباتگرایی، یعنی هر چیزی که از راه تجربه اثبات بشه معتبره. چیزی رو که نتونیم تجربه کنیم و حسش کنیم چرا باید قبولش کنیم؟ بنابراین مفاهیمی مثل روح، حتی خداوند، فرشتگان، قیامت، چون تو قالب حس و تجربه نمیان، از نظر ایشون بی اعتبار و بی معنا هستند. بعد از نگرش پوزیتیویستی، چون در پاسخ به بعضی از سوالها ناتوان موند، یه نگرشی مطرح شد به نام نسبی گرایی. نسبی گرایی یعنی چی؟ چون تجربه گرایی در پاسخ به مثلا نیاز جهان به خالق، ما نمیتونیم جهان رو خود سر بگیم خودش به وجود اومده یا خود به خود به وجود، واقعا یه سواله. این تفکر یه ذره رنگ و روش باخته شد، لذا به این نتیجه رسیدن که احکام تجربی قطعیت ندارن، چون رو به تکامل و پیشرفتن. یه نظریه علمی میاد یه نظریه علمی دیگر رو باطل میکنه. بنابراین ما چجوری دلخوش کنیم به یه نظریه علمی که الان کشف شده، فردا معلوم نیست معتبر بمونه یا نه؟ اینو اصطلاحاً میگن علم تجربی ابطال پذیره. بنابراین قطعیت خودشو از دست داد. تو نسبی گرایی بیشتر تو مباحث اخلاقی و حقوقی مطرح شد که تو درس‌های آینده به مباحث اخلاقی که رسیدیم اونجا اشاره خواهیم کرد. ولی بدونیم که نسبی گرایی با آنچه که پروتاگوراس میگفت ملاک حقیقت انسانه متفاوته. اونو میتونیم بگیم فردگراییه، یعنی حقیقت متکی به هر فرده، از هر فردی به فرد دیگه متفاوت میشه. اگر ما بگیم فردگراییه، برای امکان گفتگو در میان انسانها از بین میره. بعد از نسبی گرایی پراگماتیسم مطرح میشه که معتقدن همه یافتهای تجربی اونایی به درد ما میخورن که برای ما مفیدن، وگرنه صرف دانش تجربی اگر کاربردی نباشه، مفید نباشه، فایده نداره. بنابراین واقعیت اینجا چی تعریف شد؟ همون مفید بودن. مثلا آب در 100 درجه میجوشد یه دانشه، ولی مفید بودنش کجاست؟ میتونیم باهاش غذا درست کنیم، چای درست کنیم، یا مثلا اگر ممکنه پوست ما رو بسوزونه ازش اجتناب. اینجا که مفید میشه ارزش داره. گرچه تجربه گرایی غالب شد در اروپا، ولی جریانهای عقلگرا و شناخت وحیانی بعدهای طرفدارانی پیدا کرد. میتونیم از جمله ویلیام جیمز و برکسون رو تو این زمینه نام ببریم. خلاصه این که معرفت شناسی تو 4 دوره بررسی شد: یونان باستان، دوران قرون وسطا، جهان اسلام و اروپای جدید. و اروپای جدید هم که از تجربه گرایی و عقل گرایی شروع شد تا رسید به نسبی گرایی و پراگماتیسم که مفید بودن دانش تجربی رو تو عرصه عمل تأکید می‌کرد. اینجا هم درس 8 به پایان میرسه، هم فرصت ما تموم میشه. انشالله تو درس‌های بعدی در خدمت شما عزیزان دانش آموز خواهیم بود. خدا نگهدار.
غرق سرورم، پای سفره بهار، شمارم هفت سین سعادت را، نوروز را، خنده ها را. آهنگ بهار را هم پای ما بشنوید در
رادیو نوروز موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود.
مبارک باد این جلوه دلگشا، این بهار زیبا.
از 28 اسفند همراه شماییم، در خانه بمانید، نوروز را به خانه های شما می آورید.
عید اومده دوباره، بهاره آی بهاره، آخر انتظاره، بهاره آی بهاره.
رادیو نوروز، صدای همدلی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان فرصتمون در بخش نخست برنامه ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ رسیدیم. بی نهایت سپاسگزاریم که با این شبکه رادیویی همراه بودید. امیدواریم مجموعه برنامه هایی که تقدیم حضورتون شده مورد توجه شما قرار گرفته باشه، اما از برنامه های زنده و تولیدی و به ویژه برنامه ساز نوروز که در دو نوبت تقدیمتون شده و بعد از ظهر هم تقدیم شما خواهد شد. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. سال نو رو باز هم بهتون تبریک میگیم. امیدواریم که سال پرخیر و برکتی در انتظار همه ما باشه. سالی همراه با آرامش و بیش از هر چیزی همراه با سلامت در انتظارمون باشه. ما به هر حال دعای خیرمون رو در واقع ارسال میکنیم، امیدواریم که برآورده بشه و سال سرشار از آرامشی برای تک تک شما هموطنان عزیز و ارجمند باشه. به پایان فرصتمون رسیدیم و به اتفاق همکاران هم ضمن اینکه دعوت میکنیم با دیگر همکاران هم در بخش دوم همراه باشید، باهاتون خداحافظی میکنیم. ایام به کام، بدرود.
Thank you.